بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على رسوله وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
ولعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين آمين رب العالمين. یه مطلبی میخوام عرض کنم که مطلب تکراره. هر ماه رمضان روز اول ما این حرفا رو مکرر میکنیم. آقایان یهو نگن که پارسال پیرسالم گفتید. این یه مطلبی است که هر ماه رمضان ما اینا رو در روز اول میگیم. قبل از اینکه عرضم شروع کنم، سالها اینجا تو این مسجد برادرها توفیق پیدا کردن برای خانه های یه عده از مستضعفین گوشتی، نانی به اصطلاح به عنوان افطاری ببرن در خونه هاشون بدن. همه نمیتونن گوشت بخرن آب گوشت درست کنن، همه نمیتونن گوشت بخرن مثلا شام کباب درست کنن، یا فرض بفرمایید که همه نمیتونن نان خوب بخرن و نظائر اینها. برای اینکه سفره های فقرا هم شبیه سفره های یه خورده اشخاص متوسط باشد، برادرها هم چه کاری می کردن. و من از نمیدونم بگم نگم، ممکنه بگن که اوضاع خوب نیست و نمیدونم چنانه، ولی در این حال بگیم دیگه، ممکن است که اثر داشته باشه. یه عده اونهایی که پول ندارن میتونن از اونهایی که اغنیا هستن ولی توفیق مسجد آمدن ندارن، یا مسجدم میان اینجا نمیان، اونها ممکن است از اونجور اشخاص یه پولهایی بگیرن بیارن اینجا به این عنوان بدن. برادرایی هم که پول میدن به عنوان پول گوشت یا پول نان به این عنوان، به عنوان افطاری، این خیال میکنم از اون بهترین افطاری هاست. البته تو خونه هم افطاری دادن ما ممکن نیستیم، ولی این از اون افطاری هاست که هر کس تو خونه خودش با زن بچه خودش دور خود جمع بشند و غذا بخورند و نشناسند کی داد. گفته بود بذار گمنام بمیرم، یه شهیدی را نشناخته بودن، هیچ علامتی نداشته، هرچی گشته بودن من هم چشیدم، بعد دیده بودن یه جای بدنش نوشته است که میخواهم کسی مرا نشناسد یا بگذار کسی مرا نشناسد. این خیلی به اخلاص نزدیکتر است که انسان افطار بدهد به خانه های. من خیال میکنم که یک شب افطاری خانواده برای هیچ کسی سنگینی نداشته باشه، ولی قطره قطره جمع شود اونگهی دریا شود. اما هیچ هم نفهمن که شما دادید مثلا چطور شده است. یه پیشنهادیست انشاءالله تعالی از فردا دیگه، امروز گذشت، برادرها هستن تشریف دارن که انشاءالله بلکه شروع بشه. عرض کردم از خارج همونایی که میتونن یا سالهای سابق هم کمک میکردن، بعضی هاشون هم که رفتن خدا رحمتشون بکند، انشاءالله یه همچون کاری را انجام بدید. و یه مطلب عرض میکنم که اینم نمیدونم دعای قبول شدنی هست یا نیست. ما قبل از آن که ماه رمضان بیاد 20,000 تومان برای جبهه قرض کردیم. مسجد قرض کرده سا، مسجد قرض کرده داده به جبهه، یه جهتی بوده دادیم. اگر یه بانی پیدا شد انشاءالله اون قرض مسجدم اگر بدهید در راه جبهه خیلی خوب است. یه صلوات ختم کنیم.
اللهم صل علی
اما مطلب مکرر بنده، حتی یه ماه رمضان یادم هست این خطبه را من تقریبا اکثرش صحبت کردم، آخرین خطبه رسول خداست، یعنی آخرین خطبه نماز جمعه ماه شعبان، حالا نمیدونم کدوم سالش بود. رسول خدا 10 سال در مدینه خب نماز جمعه خوندن، ولی نوشتن آخر جمعه شعبان حضرت در نماز جمعه که دیگه شما میدونید سخنرانی کردن، و خطبه اول بوده دوم بوده نمیدونم، ننوشتن. فقط روایات ما این است و معتبرم نقل شده است، علمای ما حتی سنی هم نقل کردن، شیعه ها نقل کردن و مرحوم شیخ صدوق در کتاباش نقل کرده، علمای ما در بهار نقل کردن با اسانید خودشون، حتی اون اخبار رضای مرحوم شیخ صدوق رضوان الله علیه هم دارد که رسول خدا یه خطبه ای فرمودند. خطبه این بود، فرمودن ایها الناس قد اقبل ایکم شهر الله بالبرکت و الرحمت و المغفره، مردم ماه خدا آمد، ماه خدا آمد، این دقت کنید، مردم ماه خدا آمد، با برکت آمد، با رحمت آمد، با مغفرت آمد. خب اونایی که توفیق روزه گرفتن ندارند، روزشون رو میخورند، اونا حسابشون پاکه، کارشون نداریم و متوقع هستیم که هم برادران کمیته و هم برادران شهربانی در مسئله خیلی جدیت کنن که در بیرون ولو مسافرم باشه تظاهر به روزخاری نباشد. من یه وقتی مسافر بودم تو تهران، میخواستم یه جایی برم، روز اولم بود میسیم که رفتم تو مدرسه مرفی، یکی از حجره ها به یکی از برادرها تو حجره گفتم آب هست؟ گفت که ماه رمضان شما آب میخواید بخورید؟ خب ما خودم خجالت کشیدم، خب راست میگه آدم روش بگه آب میخواید ولو مسافرم از خوب نیست، حالا تو خیابون بخورد یا تو مجمعون بخورد بده، نمیخوام بگیم حلال خدا رو حرام میکنیم، ولی باید احترام ماه محفوظ باشه. این احترام را خدا در قرآن هم بر جهات دارد، احترام باید نشکند. یه نفری در روز ماه رمضان روزش خورده بود، امیر المومنین علیه السلام اینو نوشتن عبور، صد شلاق زد. خب شراب خورده بود، روزشم خورده بود، شاعر حضرت امیرم بود، خب دیگه این سمت هم داشت که شاعر حضرت امیر بود. عرض کرد یا امیر المومنین 80 تا خوردم فهمیدم چرا خوردم، چون شراب خورده بودم، شما 80 تا قانون زدی، 20 تا چی بود؟ همون 20 تا برای روزه بود، احترام ماه روزه بود. شما در ماه روزه قتلهای در ماهای حرام دیش زیاد میشه، کسی در ماه حرام کسی را بکشد دیش مضاعف میشه، این احترام باید محفوظ باشه دیگه. در ماه رمضان انشاءالله هم کمیته برادرمون خواهش داریم که یه خورده بیشتر مراقبت کنن و مخصوصا در کومه مسافر زیاد است، ما نمیتونیم چیز بگیم، اما خب تظاهر نشه، مخصوصا اگر اشخاصی هستن که هیچ عذر ندارن هم که خب دیگه حسابشون پاکتره. و شهربانی هم از آقای رئیس شهربانی، آقای عزیزآبادی خواهش میکنیم که در این قسمت بیشتر جدیت بکنن، قم مخصوصا مرزش محفوظ باشه، غیر از محرم از اونا. خدا رحمت کنه مرحوم حاج انصاری را، شما خیلی یادتون نمیاد، زمان شاه منبر میرفت میگفت آی فرماندار، به فرماندار زمان شاه میگفت هر روز صبح بعد از نماز 40 دفعه بگو اینجا قم است، اینجا قم است، این 40 دفعه بگو اینجا قم است، میگم روز خورها اینجا قمه، مسافرها اینجا قمه، باید محفوظ باشه. فرح آمد قم چادر سر کرد، خیلی ها منتظر بودن که سر بره نبیاد، چادر سر کرد، به زنهای بی چادر هم اعتنا نکرد، اومد یادتون باشه با چادر اومد. منظور اینه که قم یه مرزی داره دیگه، ولو از با ماشین داره رد میشه با مانتو نیاد تو شهر، چادر سر کنه. من حلال حرام نمیگم، آیه وقتی نگید تو حلال خدا رو حرام میکنی، نه میخوام بگم وضع قم باید محفوظ باشه. می فرماد ماه خداست، این ماه احترام داره و خدا خودش چقدر احترام قائل شده برای ماه، یکی نست که بل برکت، با برکت آمده است. البته برکتش یه دفعه معناش این است که یعنی هر کسی سفرش نسبت به خودش با روزاد یه فرق داره، اینو قبول داریم، اما خود حضرت برکت را تقریبا معنا کرده است، در وسطهای خطبه معنا کرده است، این برکت و رحمت، رحمت خدا در ما خیلی زیاد است، ول مغفرت بخششش هم آمرزشش هم زیاد است. فرمود ماهی از همه ماها بهتر، روزش از همه روزها بهتر، ساعاتش هست، همین ساعات بهتر اون وقت توضیح داد. من زود میخوام رد شم. فرمود که انفاسکم فیها تسبیح، نفس کشیدنتون ثواب سبحان الله دارد. نفس کشیدنتون هیچ کاری هم نمیکنه، تو بازار کارگره بناس کشاورز کار میکنه، اما نفس میکشه ثواب سبحان الله دارد. با دهن روزه نفس بکشد. انفاسکم فیه تسبیح و نومکم فیه عبادت، خوابتون عبادته. یه وقتی در جبه همین برادرها عرض کردم اونجا، گفتم برادرها اینجا خوابیدنتون عبادت است، اینا حواستون جمع باشه. گفتم اینجا خوابتون عبادت است. چرا؟ مرابطه است دیگه، مرابطه در ازمی. آدم بره تو سنگر بمونه دو ماه، سه ماه، یه سال، دو سال بمونه اونجا، سابقا نظر میکردن یه برن در مرز بمانن، اینجا میمانه که دشمن را دفع کند. این مرابطه است. خود اونجا موندن اما عبادته. در ماه رمضان نفسهای شما ثواب تسبیح دارد و خوابیدنتون عبادت است. و نومکون فیه عبادت. بعد فرمود که خطبه طولانی است، فرمود قرآن خوندنتون ثوابش چند برابر میشه، نماز خوندنتون ثوابش چند برابر میشه. همون برکت است، همون برکت. فرمود یعنی از کم آدم زیاد استفاده ببره. خدا فرموده اگر یه نفر یه درهم در راه خدا بدهد، مثلش این است که مثل حبت انبتت سبع سنابل فی کل سنبلت معت حبه، یه حبه گندم بکارد هفت سنبول و هر سنبول هم صد تا دونه داشته باشه، یکی 700 در بیاره. و بعدم فرمود والله یضاعف لمن یشاء، بازم خدا ممکنه نه هزارم بده، بیشترم بده، چند هزارم بده. انسان یک ماهش برابر چند ماه ها بشه، قرآن خوندنشون برابر چند ماه ها بشه. بعضیا مقید بودن که روزی مثلا لااقل امام رضا علیه السلام که اینجور رو باید میفرمد من روزی 10 جز میخونم، روزای عادی ها میفرمد 3 روز قرآن ختم میکنم. اگر فکر نمی کردم در قرآن بیشتر میخوندم، ولی بعضیا بودن یک شب تا صبح یک قرآن ختم میکرد. قرآن معنوس بودن با قرآن، مخصوصا ماه رمضان با حال قرآن است، یا قرآن بخوانید. سعی کنید به معناش هم یه توجه داشته باشید، فقط لفظ نباشه. فرمود که من به این جملهش میخوام عنایت کنم، امروز همین جمله را صحبت کنیم. فرمود این روز دهنتون روزه است، با گرسنگی گرسنگی روز قیامت را یاد بیاور. امروز با تشنگی امروز تشنگی روز قیامت را یاد بیاورید. ظاهرا این جمله هم هست، فرمود به فقراتون برسید، نباشد بوی غذای شما همسایتون را اذیت کنند. حالا برادرها یاد گرفتن هر که پول پیدا میکنه پا میشه بیه دور شهر، توجه فرمودید، میره سالاریه، میره بالاها، خب همه بوی غذاشون دارن، بد نیست. اما این درسته؟ آدم تا پول کرد باید از میان فقرا درده؟ من مخالف این معنا هستم، خودم به اسلام هم نسبت نمیدم، میگم آدم باید پول داشته باشه همونجا بمونه، اما با فقرا بسازد، اذیت نکنه فقرا را با غذاش، با پولش، نعمتش به روح فقرا نکشه، اونها را تحقیل نکنن. یه نفر این مکه رفت با یه دپور دار بود، هر منزل میرسید تقریبا روایت ظاهرن اینجوره یه گوسفند میکشت، هر منزل میرسید یه گوسفند میکشت، همه را مهمان میکرد. آمدن خدمت امام صادق علیه السلام، ظاهرن گزارش کردن که فلانه کس، خلاصه یه آدم دست دلبازیه، یک همچی کارا کرد. حضرت عوض آفری همون چنین کارا کردی؟ حالا کار بدی کردن. فرمود تو کاروان اونا که نداشتن خلاصه احساس حقارت کردن، با اونا جور باش. یکی از علمای مشهد میگن رفت تیر ساختمان بخره، چوب بخره. خلی گفتن آقا با آقای محترمی بود، یه نفر بیاد دو نفر بیاد برداره. گفت نه، یه نفرش خودم برمیدارم، یه نفر بیاد. هرچی گفتن آقا اختیار دارید، مثلا فرض کنید آقایان قم، یکی از آقایان قم مثلا همه میشناسن، گفت نه من خودم برمیدارم. یه بار برآمد، یه طرفش برداشت، یه طرفش خودش گذاشت گوشش رفت. به نظر اینجور آمد آقا خسیس بوده، پول نخواسته خرج کنه مثلا، قناعت کرده. بعد پرسیدم، گفت نه، اون بار بر که آمد همسایه من بود، خواستم از شغل خودش احساس حقارت نکند، خیال نکند که یه تیر را دوش گرفتن رفتن بده، من خواستم با او همکاری کرده باشم. اسلام در روایت داره می‌فرماید وقتی که به برده‌هاتون کار گفتید، خودتونم قریب به این مضمون شرکت کنید، او احساس حقارت نکند، شخصیت افراد رو نشکنید. تو محله فقرا باشید، مخصوصا اگر فامیل هاتون فقیر داشته باشه، نباشه برای شما سفره رنگین باشد، برای دیگران چیزی نباشد. من خودم همچه معتقدم که بعد از انقلاب الحمدلله هر کس در وضع خودش بهترتر شده، بدتر نشده، یه سعی پیدا شده. البته فقرا در حد فقرش، اغنیا در حد غناش، اما در این حال این کافی نیست. انسان در زندگی یه کاری بکند دیگران را ناراحت بکند. پس ما باید وظیفه داریم که در این ماه مخصوصا به فامیل هاتون برسیم، به دوستانمون برسیم، اما عرض کردم خیلی حواسمون جمع باشه که شخصیتش نشکنیم. یه قصه میگم، احتمال میدم زیاد شنیده باشید، تو این مجله مکتب اسلام هم یه وقتی نوشته بود در یکی از این جزائر زمان بنی امیه، یه حاکمی بود، یه روزی دید که یکی از متشخصهای شهر که می اومده تو جلسه او بیرونی، او نمیاد، یه روز نیومد، یه ماه نیومد، دو ماه نیومد. پرسی فلان آقا چی شده، چرا نمیاد؟ گفتم قربان، وضعش خراب است، ورشکست شده. البته ورشکست تو زمان غیر از این بودا، حالا ممکن است که میلیون ها مال مردم بخوره بعد ورشکست بشه، او نه دیگه میبینه چیزی نداره، داره بخونه بسته است و وضعش درست نیست. این هم هیچ حرف نیست. شب شد، خب فرماندار شهر دیگه به نوکرش گفت اسب مرا زین کن، خودت هم آماده باش. مثلا ساعت 11 شب 12 شب آمد بیرون، سوار شد و نوکرش هم در رکاب او رفت سر اون محله که محله بود. به نوکره گفت اسب نگه دار نیا جلو، خواست او نفهمد که کجا میره. رفت در خانه این بنده خدا رو نیست و شب زد و آمد بیرون. کی هستی؟ گفت بنده خدا. آمد و در را باز کرد، از شکاف در چند هزار برده بود، 12,000 20,000 داد، در را بست. گفت آخه شما کی هستی؟ گفت من جابر و اثرات کرام هستم. اولی نام نیست، یعنی جبران کننده لغزش های آدم های کریم هستن، آدم های محترم که بشکنن من جبران میکنم. یه هم چیزی گفت برگشت، نوکرم نفهمید کجا رفت. آمد زنش یه چسبید به یه خرد، گفت زن دیگه داشتی و کجا رفته بودی و نها بود. هرچه آیه قسم والا بلا جایی نبود. گفت نمیشه بیچاره چارش قسم. گفت من فلان آقا ورشکست شده، پول بردم خونش و اسم من نگفتم، چنین گفتم برام که زن آرام کند دیگه، دعوا تمام میشه. فردا پس فردا بنده خدا آمد بیرون و قرضه رو داد و حجرش باز کرد و فلان. اینها روز مثلا چندم، چهارم، پنجم رفت دوباره خدمت آقای فرماندار، حال و احوال و فلان. اینها یه مسافرت تجارتی کرد، رفت شام، رفت پیش خلیفه، به نظرم هشام بود، هشام بن عبدالملک. گفت من آمدم بگم که تو کشور شما یه همچون مردی هست. من نمیشناسم کی، من اینجور شده بودم، این آمد و اینجور کرد و من نشناختم، اینجور پولی کنه درست کرد. برگشتن هشام حکومت اون جزیره را به همین تاجر داد، برگشت برای آقای فرماندار خبر بردن که شما معذور شدید، باید برید دوباره شام مرکز. این آقای فلان که گفت خیلی خوب، استقبال کردن وارث شد، روز اول دوم رفت فرمانداری و تحویل بگیره. دفتر رو آوردن به اعتماد حساب کردن، دیدن که همین چند هزار کمه، مثلا 12,000 تومان کمه، کسی داره. گفت من قبول نمی کنم، تحویل نمی گیرم دفتر رو، باید پول بدید. گفت که اجازه بدید فردا پس فردا شما تحویل بگیرید میدم. گفت نمیشه، دستور داد اینا زندانیش کردن، خود میکرد بازداشت کردن. خب از بیت المال کلاس شده دیگه، باید تحویل بدید. رفت تو زندان. این قضیه به خانم این آقای فرماندار خیلی سخت آمد، اون میفهمید قضیه را. این خوش انصاف مثلا آقای پول به خودت داده، اجازش هم این است که بندازید تو زندان. اینا چادرش سر کرد، رفت خانه فرماندار جدید، گفت که آقای فرماندار که از اداره برگشت بگو که جزای جابر اسرات الکرام همین بود که شما کردی. گفت برگشت، فرماندار آمد. خانمش گفت که خانم فرماندار آمده بود که شوهرش زندانیه، یه همچه کلمه گفت. این فهمید که این همون پول است که به خودش داده، ولی به قدر کریم است و کرامت دارد نمیخواد اظهار کنه که بگه به خودت دادم. آمد زندان و اعتذار و فلان اینها، خیلی با عذرخواهی اینا بیرون آمد. منظور آدم نمیخواد آبروی مردم بریزه که در کیفیت پول دادن طوری بدهد که شخصیت مردم نشکنه. این خیلی مهمه به نظر من. فرمود در ما برسید، به مردم برسید، به فقرا برسید، به بیچاره ها برسید. در همین وضع اشخاصی از پول دوا ندارد، اشخاصی از پول دکتر ندارد، بچهش مریضه یا خودش مریضه، علیاذ بالله خانوادش مریضه، پول نداره. همسایه با جعبه میوه میخره میاره بچه های این. یکی از آقایان گفت، نه من نمیدونم، واقعا یه خاطراتی گاهی آدم دارد که نمیخوام بگم. میگفت این خاطره یادم نمیرود. خودش میگفت همسایه هم هندونه خریده بود، خورده بود پوستش جلو اتاق بود، پسر من رفت پوست هندونه رو بردارد بخورد نداد پوستشو مثلا ما. گفت خیلی این در خاطره من تلخ بود. یه روزگاری رسید که من پول داشتم، رفتم هندونه زیاد خریدم، یه بار هندونم برامو نوردن، یکیم تو سردا به این پسرم گفتم چاقو را بردار، هرچی دلت بخواد از اون هندونه ها بخور. ولی دم جبران نمیکنه دیگه. اغنیا نمیدونن فقرا چجور زندگی میکنن، فقرا نمیدونن اغنیا چجور زندگی میکنن. اونها چقدر اسراف میکنن، اینها چقدر بیچارگی میسازن. فرمود که ماه رمضان آمده، اما شما انجام وظیفه بکنید. بعد این جمله را معنا کنم، من گاهی یادم میره تمام کردن این جمله را. امام امت رضوان الله علیه معنا کرد، من توجه نداشتم، این جمله را ایشون معنا کرد، من توجه پیدا کردم. فرمود در این خطبه است دعیتم فیها دعیتم الى ضیافت الله، شما در این ماه به مهمانی خلاصه سر سفره خدا دعوت شد. یعنی مثلا زندگیتون بهتر اینجور، نه این نیست. یک چیزهای خدایی بهتون میدن، یه سکه های خدایی بهتون میدن، یه چیزایی که در جای دیگه پیدا نمیشه میدن. روزه گرفتیم اینقدر میخوریم، من خودم میگم آدم اینقدر میخوره دم غروب مارغ میزنه بوی غذا میاد، اینقدر غذای چربی میخوره روزه گرفته آخر ماه رمضان میگن که چند کیلو هم اضافه شده بزن. اندرون از طعام خالی دار تا درون نور معرفت بینی، توهی از حکمتی به علت آن که پری از طعام تا بینی. لذت عبادت، لذت مناجات، هیچ آرزو داری که دعای ابو حمزه بخوانی با حال بخوانی؟ این خیلی دعای خوبی است، خیلی دعای با حالی است. یا آقایی به من یه روزی گفت، گفت من این دعا را میخواست من تحریک بکنه ها، به این عنوان میگفت، میدید من اهل عبادت نیستم، میگفت من وقتی که خلاصه جوان بودم و حال داشتم دعای ابو حمزه را در قنوت نماز میخوندم، یعنی سر پا ایستاده مثلا دامه الهی لا تعدلی بروبه ولا تمکنی فیلی فیلی من اینلی الخیر ولا یوجد الا من من اینلی النجات ولا تستطاع الا فیلی. آدم حال داشته باشه. یکی از دوستان اون گفت که مردم میرفتن مکه مشهد بیمادم گفتن حال داشتیم خدا قسمت کنه، اون گفت من نمیفهمیدم حال یعنی چی. یک سفر مشهد رفتم تصادفاً وارد حرم شدم، دیدم دلم نماز میخواد، دلم زیارت میخواد، حالت گریه دارم، یه حالتی پیدا کردم، فهمیدم که اون حال که میگفتن اینه. البته اون خیال میکرده که حال تمام حال اینه، نه این نیست. ما اگر بدانیم اولیاء الهی از این عبادتشون چه لذت میبرن. آره من میخوام یه جمله عرض کنم، اولیاء الهی از گرفتاریشون لذت میبرن که ما از هیچ نعمتی اونجور لذت نمیبریم، از همین گرفتاری ها، از گرفتاری لذت میبرن. به مسئله معروف شاعر گفته، اگر با دیگرانش بود میلی چرا ظرف مرا بشکست. اینجوره دیگه، اینا حال پیدا میکنه. اون وقت من گاهی میگم، خودم میگم، میگم خدایا ما این دعاها رو کی پس باید بخونیم؟ دعای افتتاح چه دعای با حال؟ دعای ابو حمزه سومالی چه دعای با حال؟ امام سجاد علیه السلام سحرهای ما رو از اینا میخوند. اما حال نداشته باشه سخت صحابش میگیره، باید حال داشته باشه. یا لاغل با یه نفری بنشینه که او حال داره،